أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. عرض تسلیت به پیشگاه فاطمی زهرا علیها السلام و امیر مؤمنان علیه السلام. یک صلوات مدینه ای خط کنید. خدا انشاءالله با لطف و کرمش دلها و دیده های ما را نورانی بگرداند. آنچه به بهترین عزاداران امام حسین، خالصترین، مخلصترین و مخلصترین عطا می کند، نصیب ما هم بگرداند. این ماه محرم رو آخرین محرم عمر ما قرار ندهد. برای سلامتی خودتون، سلامتی مراجع بزرگوار تقلید، به ویژه رهبر عظیم و شأن انقلاب، صلوات بعدی رو جلیتر خط کنید. موضوع سخن ما زیبایی‌های بی‌پایان در زندگی بود. دیشب یه مقدمه‌ای رو بیان کردیم و گفتیم که عقل یکی از امتیازاتی است که انسان دارد. امام صادق علیه السلام در توحید مفضل یه جمله‌ای دارند بسیار بسیار طلایی و ارزشمند. فرمان مفضل: میمون و انسان از نظر قیافه، اندام، دست، پا شبیه هم هستند. گاهی چابکی ها و زیرکی ها یا هوشمندی های میمون هم زیادتر از انسانه، ولی یه چیز هست که انسان رو برتر از تمام موجودات کرده و اونم عقل و خرده. عقل. لذا اگر بهترین و عالی ترین تحفه‌ای رو که بخوایم دنبالش بگردیم پیدا بکنیم، عقل. خدایا به کسی که عقل دادی چه ندادی، و به کسی که عقل ندادی چه دادی. اصلا روایت داریم الانسانو به عقله. میخواید ببینید یه انسان ارزشش چقدره، یه چپ ترازی یه طرف بگذارید، اون چپ عقلش رو ببینید چقدره. من دو سه جمله بگم تقاضا میکنم، مخصوصا دوستان نوجوان و جوان جلسه خوب دقت کنن که ما وارد مواردی که عقل افزایش پیدا میکنه وارد شدیم. اینا رو انشالله هم بنده و هم شما یک یک از همین امشب، نه فرد و صبح، به کار بندی، مرور، تمرین، ممارست، همینطور تا انشاءالله هرچه از محرم میگذرد ما عقلمون هم افزایش پیدا بکنه. اومد نزد امام، گفت آقا فلانی ماشاءالله چه رکوعی میره، چه سجده‌ای، چه قرائت قرآنی، وللذالین چه میگه، آدم کیف میکنه به قول ما، به به، طواف چقدر، روزه اینا خوب. چه گفت امام هم دن عقلش چقدر. گفت نه آقا، عقل اون چنانی فرمودن فایده نداره. میزان ثواب عبادات افراد بنابر عقلشونه. هر مقدار عقل بیشتر، ثواب بیشتر. من حالا دو سه تا جمله بگم که یه مقدار قاب هایی که تو ذهن ما هست و این چارچوب ها میشکنه. فرمان وقتی که عقل انسان رو به افزایش و کمال رفت، اعمال ظاهریش کم میشه. این خیلی ذهن ما الان نمیپذیره این حرف رو. چرا؟ عمل کم میشه ولی محتوا پیدا میکنه. محتوا. افرادی که عقلشون کامل هست نیاز به استخاره ندارن، نیاز به مشورت ندارند. مشکل ما ها همینه. عقل خود کار میگه، خود رفتار میگه، خود فضا میگه، خود حس قضیه میگه به انسان نیاز ندارم. عقل الانسانو به عقله، انما یجازی، جزا داده میشه، پاداش داده میشه بنابر میزان عقل انسان. لذا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که انشاءالله ظهور میکنن، اولین کاری که حضرت میکنن توسعه اقتصادی نیست، دلار را بیارن پایین، یورو را چیکار کنن، نمیدونم ارزش پول، هیچ. توسعه سیاسی نیست این بازیای بچگانه، نه. توسعه فرهنگی هم نیست. اولین کاری که حضرت مهدی علیه السلام انجام دادن توسعه عقلانیه. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ بهترین نعمت، هدیه، کادو، جهیزیه، پیشکش، بهترین چیزی که پدر و مادر میتونن به فرزندانشون بدن افزایش عقله. نه هوس، نه آرزو، همین عقل. عقل که افزایش پیدا کرد، آرزوهای انسان هم سنجیده میشه. حالا میرسیم تو بحث، یه داستان بگم، یه داستان زیبا، شما هم یه صلوات زیباتر خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پسر آیت الله بهجت گفتن یه روز پدر ما وارد منزل شدن، بلند، اصلا روششون هم این نبود، نه دعا نمی کنم، هیچ وقت دعا نمی کنم، اصلا دعا نمی کنم، اصلا دعا. مادم گفتم بابا چه خبر شده؟ چی شد؟ گفت یه جوانی از در مسجد من، مسجد فاطمیه، تا در خونه من رفتم، حدود 150 متر 200 متر، هی کسبیده به من التماس دعا، التماس دعا، التماس دعا. من هیچ وقت دعا نمی کنم. گفت حالا من معمولا تا التماس چشم قابل نیستیم، چشم، من هیچ وقت دعا نمی کنم. گفتم حالا خب دعا کن. گفتن نه. گفتم میدونید دعاش چیه، خواستش؟ بله، آیت الله بهجت میدونستم، نگفته بود. این عاشق یه زن شوهر دار شد، به من میگه دعا کنم که این طلاق بگیره، جدا بشه، این بره باشه ازدواج. ببینید بی عقلی رو. گاهی هواها، هوسها. یه دانشجوی دختری بود دانشگاه اصفهان، 2 سال درسشون می افتاد، نمره نمی آورد، مشروط می شد، چی خیلی مشکل. تا بعد توی مشاوره معلوم شد این دختر بچه شیراز بود. یه دانشجوی پسرم بچه شیراز، تو ترمینال شیراز خواستن بیان برای اصفهان، در اتوبوس شاگرد راننده باز میکنه، مسافرین اصفهان سواشن، مثلا حالا 9 شب که صبح اینجا باشن، میگه همینطور که میخواستیم سوار شیم من بایستده بودم، این دانشجوی پسر که من میشناختم سرش به من گفت شما بفرمایید. من اومدم سوار شدم، از اون شب تا رو حس میکنم یه علاقه نسبت به من داره، منم ناخودآگاه بهش علاقه من شدم. میخوام درس بخونم، تو فکرشم، میخوام بخوابم، تو فکرشم، میخوام غذا بخورم. بعد ما واسطه قرار دادیم، رفتیم با اون پسر صبح، گفت نه من اصلا قصد ازدواج ندارم فلان. گفت مثلا نمیشناسم. ببینید خواسته ها و آرزوها چه لگام لجام، بیشب گفتیم چه عقل لگام میزنه، زانوبنده، مهار کننده هست. همینطوره 2 سال 3 سال 5 سال با خیال و آرزو با رؤیا زندگی. الانسانو به عقل سنجیده، سنجیده. یکی دو جمله دیگه بگم خیلی زیباست مقدمه بحث. اولین کاری که انبیا، من جمله پیامبر خود ما پیامبر، انجام دادن، اولین کار یثیروا لهم دفائن العقول، عقلهای دفن شده رو آشکار میکنن و هوا و هوس آشکار رو دفن میکنن. یعنی فلسفه بعثت انبیا، فلسفه بعثت انبیا این نیست که من و شما مؤمن بشیم، زاهد بشیم، عالم بشیم، عارف بشیم، هیچی نانی مال اینه چه ما عاقل بشیم. لذا انسان عاقل همتش هم بلنده، به امروز و فردا و ده سال و صد اصلا و بدا ابدیت ابدیت. من این مطلب رو شاید دو سه سال قبل چه اینجا جلسه داشتم گفتم، حالا تو مسجدم در حال ساخت هست، یه جرقهی بزنم هم برای خودم هم برای دوستان چه از قافله عقب نمونن. یه مسجدی هست چه همسنگ مسجد جمکران قم، مسجد امام حسن عسکری، که حضرت مهدی علیه السلام نسبت به این مسجد هم عنایت داشتن و دارند. مسئول این مسجد با یه خانم مسنی بود، اومد یه پولی به من داد، گفت این پول رو میدم نه برای کاشیکاری های محراب، نه برای فلان، هیچ جا، پول سیمان ستونهای این مسجد. گفتن خانم چرا به این کار؟ گفت بعد از 40 سال 50 سال این مسجد خراب میشه، ستونش کاریش نمیتونن بکنن، عقب و جلوش میکنن، میخوام این ستونش من پول سیمانش رو دادم صدها سال بمونه، نماز جماعت، دعای کمیل، اعتکاف، چه 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 چه. فکر رو ببینید، نه لیسانس، نه فوق لیسانس، نه خانم دکتر، هیچی. این بینش یثیر لهم دفاع نل اقول. حالا تو این وضعیت اقتصادی کشور من یه بند خدای رو میشنستم، در به در این طرف عرق میرسه، بد و بیرا میگه، نفرین میکنه، تلویزیون 46 انچه LCD نمیدونم مدل چند از این خیابون. خب حالا یه ذره سر تو عمره و حج دوستان دیدن یه خانم یه تیچه پارچه بهش دادن، یه چادری مثل اینه، گلش مثل این باشه، با از این پاساش تو اون پاساش شر شر عرق میریز، از اون پاساش نداریم، ریزتره، درشتره، بعد از اینکه خوب جشنش زد و عمرش رو تباه کرد تا هم برمیده، نه اینکه اون تمام شد. و همه سنی ها دارن میرن برای نماز جماعت، این آقا این خانم پاچت ها بزرگ دستش برمیده به هتل، همه نگاه میکنن شیعه. یثیر لهم دفاء العقول، عقل های دفن شده آشکار بشه، هوا و هوس از اون طرف دفن بشه. میفرماد میزان دین افراد چقدره؟ علا قدر العقل یکون الدین. امام فرمودن خیلی جالبه این، علا قدر العقل یکون الدین، بنابر میزان عقل دین است. لذا عاقل ترین و زرنگ ترین افراد متدین ترین افرادند. یه جمله ای امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن، کثرت الثواب تنبه و ان وفور العقل. بعید میدونم تو این چشم به این بحث برسیم، غیر از وجود عقل وفور عقل هم ما داریم، عقل موج میزنه همینطور. دیدید بعضی ها اصلا ذهنشون کمتر از میلیارد جواب نمیده، یه همت عجیبی دارن، یه فکر عجیبی دارن، مرتب هم مشاوره و طرحی که میدن دقیقه. کثرت و ثواب، کسی که به دنبال کار خیر، کار نیک، صبح تا شب فکر، زبان، گوش، دل، دیده، مرتب خیر ازش صادر میشه. دیدید بعضی ها را شر، بدبینی، بدجمانی، تباهی، سیاهی، بددلی، یه دی مثل آبشار خیر ازشون ساده میشه. کثرت و ثواب تنبه و ان وفور العقل، عمرش رو میفهمه، زمان خودش رو در میکنه، وضعیتش رو مرتب داره، ذخیره، ذخیره، خیر، خیر. همش هم با پول نیست، گاهی با یه نگاه زیبا به زندگیه. ببینید این جمله چقدر به درد بخوره، من و شما یادداشت بکنیم تو محل کارمون بزنیم. همه آن چیزی که خدا از بشر میخواهد یک دل آرام است. ببینید همه آن چیزی که خدا از بشر میخواهد یک دل آرام. بفرمایید چند درصد الان یک دل آرام رو دارن؟ با فکر حالا میرسیم تو بحث، با سوره چه هستن جزء حاشیه زندگی هم نیست، میاد تو متن. گفتیم عقل دو نوع داریم، یه عقل ذاتی، آن مقداری که پدر و مادر عاقل بودن ما هم هستیم. بعضی ها رو دیدید از نظر ژنتیک، از نظر ژنتیک موهاشون به مادر بزرگشون رفته، به خالشون رفته. جسم عقلم گاهی اینطوره، ذاتی. دوم اکتسابی، ذات اون مقداری چه هست، اکتساب قابل افزایش و کاهشه. یه سلسله اموری چه عقل انسان رو افزایش میده، میره بالا میره بالا میره بالا. دیدید و دیدیم گاهی یه نوجوان 12 ساله 13 ساله به اندازه یه شخص 70 ساله 80 ساله میفهمه، تدبیر داره. هست بعض از خانومات، بعض از فامیل ها به اندازه 4-5 تا استاندار مدیریت دارن، گره یه فامیل به دست اینها باز میشه. خب امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد، فرمودن اگر اولی باشد عقل ذاتی، دومی کارایی دارد، یه سلسله اموری چی باعث میشه انسان عقلش افزایش پیدا کنه. دیشب رسیدیم به اولین عامل، افزایش آگاهی، فسیل نشدن، نپوسیدن. هر مقداری که انسان صبح تا شب دانش و آگاهی خودش رو افزایش بده، یعنی حاجه ها بریم یا حوزه یا دانشگاه، نخیر، هدفمون تو مسیر زندگی این باشه چه تو مسیر زندگی هر روز یه جمله، یه عبارت، یه سخن حکیمانه، پند و نصیحت بیاموزیم، مسیر زندگی رو آرام تر بریم، با آرامش بیشتر بریم. خب حالا اگر بلد نباشیم چه مشکلی برامون پیش بیاد؟ دوستان چه کاغذ و قلم دارن یادداشت کنن، این روایت خیلی زیباییه، من خودم خیلی خیلی لذت بردن. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد قلوب جهال، قلب افرادی که جاهل هستند، همیشه تو معرکه سه چیز هستند. یک، این قلب ها اول جلب میشن، بعد دستگیر میشن، بعد اسیر میشن. خیلی عجیب. خب چه چیزایی جلب میکنه؟ طمع. فرمودن ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع، طمع هرس این قلب ها رو جلبشون میکنه، نگرشون میداره، صبح تا شب قصه میخوره چه ای کاش من فلان چیزه داشتم، حالا چطور میشد، بعد چطور میشد، شب خوابش نمیبره. دوم اسیرشون میکنه، چه چیزی؟ این قلب ها رو اصلا آرزو، خواسته های نشدنی. سوم چه چیزی فریب میده، زندانشون میکنه، فری گولشون میزنه. اول به ذهن داده، گرشون داره جهل، چون نمیدونه. دوم دستگیرشون میکنه، چی؟ آرزو. سوم زندانشون میکنه، فریب. زندگی آرامی داره الحمدلله، رزقش هم خوبه، زندگیش هم داره میچرخه. یه لحظه میگید ما اگر این کار رو بکنیم و بعد اون کار رو بکنیم، اون کار میشه، این کار رو میکنه، اون کار هم میکنه، ولی اون کار نمیشه. میدونی چند درصد خانواده ها الان همین مشکل رو دارن؟ یه بند خدایی بود، اینم حالا خنده دار هست بگم براتون، یه تنوعی هست برای بحث ما. پرسید حاج آقا ببخشید تعداد اولاغ های ایران چقدرن؟ گفتم ولی من آمار اولاغ را ندارم چه ببینم چقدره، آمار انسان ها را دارم ولی آمار اولاغ. گفت ولی من میدونم 2 میلیون اولاغ تو ایران داریم. گفت حالا اولیش بلد نبودی، دومیشه چه میتونه بگی؟ گفتم چی؟ گفت چه تعدادی از این 2 میلیون پالون ندارم؟ گفتم اونم من نمیدونم تعداد بی پالونش. گفت 94% این اولاغا پالون ندارن. گفتم اینا کجا هست؟ گفت اینا که رفتن پولشون دادن به این شرکت های هرمی. یه ترکتور مال باباش بوده از دنیا رفته، یه تیکه زمینه زراعتی بوده، یه خونه داشته، خونه خوب داشته، زندگی میکرد. رفقا گفتن نمیخوای بچه ما یه دار بشی، همچین دوزگیری ماشین ده بزنی که همسایی ها لوت شن. بعد چی بشه؟ بعد پنتوس بخرید، همه را چوبی هرات میزنه. حالا این مال خودشه، مواردی بوده که رفته کل فامیلا جمع کرده 300-400 میلیون تومان ازشون پول گرفته که رئیس گروه بشه و بیاد در رأس و چی بشه و چی بشه، همه رو رفته داده و تمام شد. این قلوب ما شاءالله. انگار این جمله رو امروز صبح حضرت علی علیه السلام تو مسجد کوفه گفتن، برای من و شما مسیج کردن، پیامک کردن، نمیدونم فاکس کردن، امشب ما داریم بخونیم. مال الان. بله، این قلوب الجهال، وقتی جهل جاهل بشه اصلا نمیدونه مال چی هست. من خیابان صفا یه قم دم یه پاساژ رفته بودم، یه کار پرینتی داشتم، دیدم یه دوتا از همین جوونه چون اونجا مغازه دار بودن، گفت که این علما چه نمیفهمن، چه سرشون نمیشه، چه الان شرکت های هرمی چقدر مفیده و اینا. همون وقت هم اطلاع مکارم فتوا داده بودن که حرامه، اصلا نه معامله صورت میگیره، این سود از کجا هست، سود میدن نمیدن. یه دی بی اعتنا رفتند و رفتند و رفتند. همین قلوب الجهال، قلوب جاهل جلب میشه، دستگیر میشه، زندانی میشه. همین. ولی وقتی انسان عالم باشه، آگاه باشه، آدمی باشه عاقل، عاقل باشه، حواسش هست. یه روایت از پیامبر براتون بخونم که چند روز قبل، یه دو سه هفته قبل به ذهنم رسید. یه مقدار تو این زمینه یه چند روز کار کردم، نشانه های آخر زمان رو پیامبر ببینید چی میگه. اینم از اون جملاتیه که اینقدر تراوت داره و شادابی داره که این کار همین الان پیامبر بر ما بیان کردن. فرمودن سیعتی علن ناس زمانون، در آخر زمان زمانی فرا میرسد که مردم بین عجز و فجور مخیرن، متحیرن، نمیدونن چیکار کنن. آجا ببخشید یعنی چی؟ بی ارزگی، دست و پا چلفتی، تو چرا مثل داداشت، مثل پسر عمو، مثل برادری من، مثل باجناقت نمیری فلان کاره بکنی چه یه شب اینقدر پول دار بشی؟ میگه بابا اشکال داره، نمیشه، من زیر میزی نمیتونم، من رشوه نمیتونم، من نمیتونم فلان کار، نه نه بگو نمیتونم، بی ارزم، بگو دست پاشو ندارم. پیامبر فرمودن می آید برای امت من زمانی که بین بی ارزگی و پرده دری و گناه متحیرن، نمیدونن چیکار کنن. سعی کنید شما همون عجز و ناتوانی رو داشته باشید، سراغ موارد گناه نرید. چند تا دوست دختر داریم؟ مثلا دوست دختر خاک بر سرید، من 6 تا دارم. هم فلان جا رفتی فلان کنه، نه او من رفتم یه قراردادی سوری، یه فاکتور سوری بردم 20 میلیون تومان وام گرفتم. میگه اشکال داره؟ برو بابا، تو هم 99% وام هایی که با فاکتور سوری، وام قالی، خرید لوازم خانگی، خرید چی؟ نه وامی، نه قالی زده میشه، نه قالی بافته میشه، نه قالی افتاده میشه، پول یه جای دیگه میره، سود از یه جای دیگه، تمام ربای خالص. و جالب اینه که روایت داریم پولی که از این طریق به دست میاد، خدا من یه تلف کننده ای بالا سر این پول قرار میگه تا نابود نشد بله. ببینید این روایت چقدر زیباست. کسی که بدون ضرورت خانه اش را بفروشد، خداوند برکت را از اون پول برمیدارد و یک تلف کننده ای بالا سر این پول قرار میداره تا از بین نبره بلش. خونه چه میذاریم فلان جا چطور بشه؟ تموم شد. اصلا خانه و بیت مقدسه مسکن گفته میشه، محل سکونت و آرامش. بنده مستأجر بودم میدونم اینا که مستأجران چی میچشن. بله میگه یه خشت خونه درستم هست، بدون ضرورت خانهش را بفروشد بدون برکت این پول میشه و خداوند یک تلف کننده ای میگمارد تا این پول را از بین ببرد. ماشاءالله، ببینید ما چه مطالبی داریم. حالا اگر کسی عاقل باشد از این طرف یا سراغ علم و آگاهی، الان این روایتی که شما یاد گرفتید تا 60 سال 70 سال بیمه شدید، تو مهمونی آدم میگه، افراد حواسشون رو جمع میکنن. یه بند خدایی بود گفت شنیدیم فلان جا امتیاز هایی نمیدونم شهید کشوری، میگن هفته به هفته داره اینقدر، ما میخواییم خونمون رو بفروشیم بریم اونجا، نظری شما چیه؟ گفتم هر جور بده. گفت نه حالا نظر شما. گفتم استخاره کنید. من رفتم قم به من زنگ زدن حاج آقا استخاره برای فلان کاره. گفتم استخاره کردم بهشون، گفتم توی چاه بی سر ته خونه رو فروختن، موج برداشت قیمتها، پول رو دادن، یه بخشش اون خورد یه بخشش اون خورد یه بخش، تموم شد. الان مستأجرن بندگان خدا، خونه ای که 200 مثلا حالا 40 میلیون الان رفت رو 400 میلیون. از کجا میاد؟ دقت، علم، آگاهی. خیلی باید انسان حواسش رو جمع کنه. ببینید یه روایت چقدر زنده، مردم مخیر میشوند بین بی ارزگی و گناه و معصیت، مال حرام از هر راهی. سعی کنید در آن زمان بی ارزه باشید. دیشبم اشاره کردم اون روایت رو، العقل فی امر دنیا مضرتون و فی امر الاخره مسرتون. عقل در امر دنیا باعث ضرره. بله درست، من نتونستم به مال حرام دست بگیرم، ولی از اون طرف من کسانی رو میشناسم از دوستان فرهنگی، دبیر، آدم های متشخص محترم با همین حقوق معلمی زندگی کرده، یه خونه در حد معمول 100 چند متر، دختر رم شوهر داده، پسر رم زن، یه زندگی آرام. گفت رفتم شهرداری جواز بگیرم یه طبقه بالا منزلم بسازم، دیدم این کار من شهرداری نواره برام گذاشت. چرا این کارم بخوایی بکنی؟ بکوبش رو هم یه منهای شهر، بعد برو بالا چه. گفتم نگرش دار. من تازه باز نشست شدم، میخوام یه آبی خوش از جلون پایین بره، یه طبقه برای پسرم میستم، بقیه چه به خودم برسم. بسم 30 سال، عقل رو ببینید. لابلاشنسی من نمیخوام سکته کنم، یه دیم فریب میخورن میره بالا، موج بر میداره، سکته اول سکته دوم تمام شد. قلوب جهال چیکار میکنه؟ طمع جلب میکنه، آرزو دستگیر میکنه، فریب و گول زندانی میکنه. عامل اولی که باعث میشه انسان عقلش افزایش پیدا بکنه علم هست، آگاهی. اشاره کردیم گفتیم این به این معنانش ما حوزه یا دانشگاه بریم، همین مقدار چه دغدغه خاطر داشته باشیم، گاهی 40 حدیث های کوچولو تو جانمازمون باشه، صبح یه جمله، روزی یه آیه قرآن، همین مقدار. اصفهان ما الحمدلله لبریز از این نعمت هاست. یه جلسه اخلاق هفته یه جلسه، الحمدلله این نعمت هایی که هست اینه با انسان رو کنترل میکنه، مهار میکنه. علم روشنایی نور. عامل دوم که میفرماید عقل رو افزایش میده تقوا، خیشتنداری، مراعات است. خدا ترسی، خود ترسی، این که انسان مرتب خودش رو متهم کنه، مرتب من هرگز اشتباه نمی کنم، اولین عامل سقوطه، اولین عامل. لذا یکی از معانی عقل چیه؟ نوها، یعنی نهی کننده. آدم عاقل مرتب میترسه، هر جایی نمیره، سر هر سفره نمیشینه. بله، حاجای قرائتی گفته بودن من بعد از این همه سال که برای کل مردم ایران دیگه شناخته شده، بازم احتیاط میکنم، با بازم حواسم جمعه برای آبرو رو. بله هست. شنیدیم گاهی گوشی موبایل یه نفر رفته فلان جا مشکل داشتی، خالی کردن عکسشات فیلمشا آبروش رفته بعد رو سایت ها. الا ماشاءالله هر چه تقوا، خیشتنداری، احتیاط. عقل رو عقل میگن، فرمان یه معناش چیاسته. چیاست از چیسته هست. جالبه چیسته، تجربیاتش رو انسان داخل این چیسته بریزه، مراقب باشه بی تجربگی خامی نکنه. هجر میگن دورش رو سنگچین بکنه، عقل سنگچین. بله دور چشمش سنگچین، دور زبانش سنگچین، دور گوشش سنگچین، رفت آمدها سنگچین. معیار داشته باشی، بی معیار نباشی. تقوا، خیشتنداری، مراقبت باعث میشه که انسان عقلش افزایش پیدا کنه. هر چه من و شما تو این زمینه مثل شرکت در مجالس امام حسین، مثل عشق برای سید الشهدا مراقبت داشته باشیم، مواظبت داشته باشیم، انسان تو مسیر میونه راه باز میشه. و من یتق الله یجعل له مخرج. آیت الله جوادی آملی میفرمودن خداوندی که و ما من دابت الا علی الله رزقها، به مار و عقرب رزق میده. حالا با این وضعیت اقتصادی که پیش اومده نمیتونه رزق من و شما رو برسونه، چه بعضی از ماها اینقدر بیتابی میکنیم. میدونیم مشکل چیه. دشمن میخواد ما را از استقامت کردن پرهیز کنه، دورمون میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، بقیهش بفرمان، و یرزقه من حیث لا یحتسب. یکی از رزقایی که من و شما داریم این شبها حضور در این مجالس، انسان سبک میشه، راحت میشه. گفتن اصحاب امام حسین علیه السلام همشی فقیر و پابرهنه و مستضعفی مادی ندارن نبودن، باغ داشتن، نخلستان داشتن. ولی وقتی که امام حسین اومد میدون یه کلمه هم نپرسیدن، نفهمدیم بازار خورما امسال شروع. دل بسته نبودن. خود امام حسین علیه السلام حسابدار مالیشون، اینه چند تر شنیدیم، علی اکبر و حضرت ابوالفضل بودن. بله داشتن بد نیست، خوبه. دل بستن بده. این جمله میگم دوستان دلم میخواد یادداشت کنن، به ذهن بسپارن، خیلی زیباست. به آنچه داری قانع باش، ولی به آنچه هستی قانع نباش. چقدر زیباست. به آنچه داری، لذا میفرماد اگر کسی به اندک زندگی بسنده نکنه و قانع نباشد، بیشترین مار رو هم که به دست بیاره هیچ وقت قانع، هیچ وقت قانع. به آنچه داری قانع باش، ولی به آنچه هستی قانع نباش. نه علامه دهرم چی شدی؟ بازم انسان نیاز داره، نیاز به موعظه، نیاز به پند. تقوا و پرهیزگاری. امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه، فرمودن عقل نیست مگر سه تا چیز رو فرمودن. یک، اجتناب از گناهان. هر سخن زشتی، هر نگاه پلشتی، هر قدم گمراهی که انسان بردارد یه پرده رو عقل میاد. هر ذکری، هر اشکی، هر توبه‌ای عقل رو شکوفا میکنه. من یه کد بدم، یه رمز بدم برای دوستانی که اهل مطالعه هستن، رو این فکر کنن. تمام واجبات و مستحبات عقل رو افزایش میده. تمام واجبات و مستحبات. شما تجربه بکنید یه هفته با وضو باشید مستحبه، ببینید مسائل بهتر میفهمید یا نه. دیگه هرس برای چیزای بی ارزش میخورید یا نه. نه اجتناب از گناهان، دو توجه به عاقبت کارها، توجه به عاقبت کارها، این تقواست. که من حالا این حرکت رو انجام دادم بعد چی میشه؟ عاقبتش، نتیجهش چی میشه؟ گاهی پول هست ولی آبرو نیست. فرزدق اومد نزد امام حسین علیه السلام، وقتی که مروان فرزدق رو از مدینه اخراجش کرد، اومد نزد امام حسین، امام حسین 4000 درهم بهش داد. یکی از اطرافیان امام حسین گفت آقا میدونید این آدم فاسق و هرز زبانیست. امام یه جمله فهمدن عقل آن است که انسان پول بدهد آبروی خودش را حفظ کند. ما شاء الله بعضی از ماها حاضریم جون بدیم پول ندیم، آبرو بدیم پول ندیم. پول بدهد آبروی خودش را حفظ کند، این عقل. یکی از علما گفتن یه بند خدایی بود یه مقدار چم داشت، گاهی میپیچید به پراپاییشون رو اذیت میکرد، ایشون هم رگ اون طرف پیدا کرده بود، تا میمد شروع کند به حرف زدن دست میکرد تو جیبش، مثلا اون وقت 100 تومن به این میداد سرش زیر میداخته میره. عقل، عقل. سومین چیزی که حضرت علی علیه السلام فرمودن دوراندیشی نسبت به تصمیمات، کارها را از عاقبت چه بدونه، دوراندیشی، این تقوا هست، این هست. پیامبر اصحاب، اصحابی که داشتن، دوستانی که مشرف شدن مدینه مسجد و نمیبی دانن، یه قسمتی که یه مقدار ارتفاع داره، نرده های طلایی شکلم داره، مشهور نشه اینجا اصحاب صوفه بودند. یه نقلم هست یه مقدار اون طرف تر. گاهی یه دونه پارچه داشتن، دیگه دو تا نبوده، یکیش مثل لونگ، فقط یکی رو دوش بندازن، فقط یه چی بوده بپا. گاهی یه دونه خورما رو 3 نفر تو شبانه روز میخوردن، وضعیتشون این بوده، فقیر نادار. یه ده این سرمایه داره و ثروتمنده اومدن یا رسول الله چیانی ندارد، یه مسجد گشنه، ما باید کمکت بکنیم، ما باید چی چی. آیه نازل شد یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم خوفا و ما شاء الله بالقضاۃ والعشی. شکیبا باش با کسانی با که صبح تا شب خدا را میخوانند. ولا تعد عیناک، مبادا چشم از اینها برداری، ترید و زینت الحیات دنیا، برای این چه بگی من با اینا هستم، مبادا. تقوا میاد گاهی یه مبلغی، یه پولی، یه مقامی، یه موقعیتی، ولی خودمون میدونیم پایه و بنیان نداره، به همون سرعت هم میره، آبروی انسان هم میره. سعدبه چی بود؟ سعدبه یه چسی بود 3 وعده نماز رو پشتر پیامبر میخوند. الان که من بگم گاهی خود ما هم بگیم کاش ما هم همین حالت رو داشتیم، ول میکردیم قضیه رو. 3 وعده صبح، ظهر، شب نماز رو پشت سر پیامبر به جماعت بخون. یه درآمد در حد شمعک و مختصری هم داشت، اومد نزد پیامبر، یا رسول الله دعا کنید من وضعم خوب بشه. پیامبر فرمودن سعلبه همینطور خوبه، به عبادتت میرسی، یه رزقی هم خدا بهت میده. رفت دوباره فردا اومد، پس فردا اومد، هی اصرار. پیامبر 2 درهم بهش دادن، گفتن سعلبه به صلاحت نی، گفت حالا شما یه لطفی بکنید. پیامبر 2 درهم بهش دادن، رفت یه گوسفند خرید، شد 2 تا 4 تا. همینطور یواش یواش خسته شد، صبح نمیتونست نماز جماعت. یه جلده ای شد از مدینه رفت بیرون، ظهرا و شبام نمیتونست بیاد، فقط برای نماز جمعه میمد. مأمور زکات پیامبر که رفت زکات بگیره، یه نگاه کرد به این گوسفند و به ماشاءالله حالا مأمورم اومده، نتونست بده. گفت شما برو نزد پیامبر سلام منم برسون، به قول ما اسفانی ها من برای دست بوسی خدمتشون میرسم، بگین فلانی هم سلام مخصوص رسوندن، حالا تو من بیام ببینم. گفت باید زکاتت بدی. گفت مگه اهل کتاب جزیه میدن؟ ما باید زکات بدیم. حالا من خودم میام. هنوز مأمور زکات پیامبر به مسجد النبی نرسیده، جبرئیل نازل شد. بعضی از مسلمانان هستن قبل از اینکه وضعشون خوب بشه خیلی قول میدن که اگر خدا به ما داد کمک میکنیم، ماشین پیدا کنم، هر کسی رو سر خیابون دم سوار میکنم، یه خونه بزرگ پیدا کردم چیکار میکنم، وضعم خوب شد. فلما آتاهم بخلوا، وقتی که بهشون میدیم بخل میورزن. خبر دادن به سعلبه بدبخ شدی، یه آیه قرآن در مذمتت نازل شد. دوان دوان اومد نزد پیامبر، یا رسول الله من چقدر زکات بدم؟ هر چی شما بفرمایید. پیامبر فرمودن ثعلب دو درهم منو بده. نه یا رسول الله، هر چی شما بفرمایید، یه سوم گوسفند ما بدم، این آیه رو یه کاریش بکنید تا روز قیامت همه به یاد من. پیامبر فرمودن دو درهم منو بده. نصف گوسفند را نخیر، تمام رو میدم. نمیشه، دو درهم من بده. دو درهم رو داد و ورق برگشت. اومد سر جای اول با یه امتحانی که مردود مردود. لذا بعضی از ماها اگر زندگیمون آنچنان از نظر مادی نیست، خدا رو شکر کنیم. گاهی نمیتونیم، ظرفیتش نیست. اصحاب امام حسین این ظرفیت رو همه داشتن، همه داشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.